در تفسیر سوره هود علیه السلام رسیدیم به آیات به آیه 31 که داستان حضرت نوح و بحث حضرت نوح با قومش فرمود که حضرت نوح ولا اقول لكم عندي خزائن الله و من به شما نمیگویم که خزائن خدا در نزد من است ولا اعلم الغیب و غیب نمیدانم ولا اقول اني ملك و من نمیگویم که من فرشته هستم ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیهم الله خیرا و نمیگویم به کسانی که در چشم شما حقیر و خارند که خدا هرگز با آنان خیر عطا نمی کند. الله اعلم به ما فی انفسهم، خداوند داناتر است به آنچه در نفس آنهاست، نفوس آنهاست. اینی ازل من الظالمین، در این صورت من جزو ستمکاران می شوم. این جواب چه چیزی بود از قومش؟ اونها گفتن که ما نرا لکم علینا من فضلن بل نظنکم کاذبین. تو آیه 27 اولش گفتن که ما نرا که الا بشرم مثلنا، ما نمی بینیم تو را مگر این که بشری مثل ما هستی. بعد آخرش هم گفتن ما هیچ فضیلتی برای تو، برتری برای تو نسبت به خودمون نمی بینیم. اینها عرض کردم انتظارشون این بود که وقتی ایشون میگه من رسول خدایم پس باید از غیب اطلاع داشته باشم، بدی ها رو بتونم از خودم دور کنم، خوبی ها رو جلب کنم، کسی علم غیب داره، قدرت داشته باشم که مثلا برای خودم از امور خارق العاده استفاده کنم، دشمنانم رو مثلا رد از بین ببرم، دوستانم رو بهشون خیر برسونم. که حضرت نوح میگه آقا اینجوری نیست که شما فکر کردید، من یک نظیرم، انذار کننده هستم از جانب خدا، من اصلا چنین ادعایی ندارم که شما میگید، که شما میگید بل نظنکم کاذبین، ما فکر میکنیم تو دروغگو هستی، شما دروغگو هستید. ما از چنین ادعایی نکردیم که علم غیب میدونیم. ببینید ولا اقول لکم عندي خزائن الله، من نمیگویم به شما که خزائن خدا نزد من است که هرچی بخوام برداشت کنم یا به کسی بدم، چون اینا تصور میکردن خب این از جانب خداست دیگه، هر کاری دلش بخواد میتونه انجام بده. نکته ریزی هست اینجا، خب ما تصرفاتی از انبیا، خاتم انبیا دیدیم، یعنی برامون نقل شده در روایات یا اخبار از غیب، اینا که هست، پس چجوریشون نفی میکنه از خودش؟ چون میگه که خزائن خدا نزد من نیست، من نمیگویم خزائن خدا در نزد من است. این آیه از اون آیات خیلی پرحرفه که باید درست تبیین بشه چی میگه. ولا اعلم الغیب و غیب نمیدانم، که گفتیم اگر این لا اعلم الغیب و به لا اقول برگردونیم میشه من به شما نمیگویم که غیب نمیدانم، یعنی میدانم، اصلا معناش معکوس میشه. علت هم داره که اینجوری آورده، از قضا این قسمت آیه رو در مورد رسول خدا هم آمده، این قسمت آیه در یه سوره اعراف فکر کنم، اونجا در مورد خود رسول خدا هم همین عبارت آمده، و لا اقول انی ملکون، من نمیگم فرشته هستم، فرشته است که از خصوصیت‌های انسانی بریه، همچون پری از عیب بری بود، پریه که از عیب بریه، پری ها رو فرشته منظور، بشر یه خصوصیاتی داره، گرسنش میشه، خوابش میگیره، احتیاجاتی داره، همسر میخواد، اینا رو داره. کسی که پیامبر میشه این خصوصیاتش کنار نمیره که. خود آیه قرآن در مورد خاتم انبیا مثلا در یه آیه میفرماد که ولو اعجبک حسنهن، نه تو نمیتونی دیگه با زنها ازدواج کنی، اگرچه زیبایی آنان تو را به تعجب آورد. یعنی پیامبر از زیبایی زن تعجب میکنه یه موقع، بله چش بشر انسانه، اگه غیر از این بود اصلا ارزشی نداشت دیگه. پاکدامنی حضرت یوسف برای اینکه حضرت یوسف شهوت داره، اگه شهوت نداشت که گفتیم آقا خب ما شهوت داریم اون نداره، حالا پاکدامنی کرده به چه دردی میخوره؟ نه، صفات بشری رو انا بشرم مثلکم، من بشریتم مثل شماست، منم باید بخوابم، غذا بخورم، تو بازارها برم. حضرت نوح میگه من که نگفتم من این صفاتو ملک هستم، فرشتم، صفات بشری ندارم. اما انبیا صفات بشریشون بر جنبه الهیشون غلبه نمیکنه، هیچ وقت گناه نمیکنن، خصوصیتشون اینه. خب اینجا از نوح میگه خزا، من نگفتم خزائن خدا نزد منه و من علم غیب میدانم و من نگفتم فرشته هستم. خب پس این تصرفاتی که از انبیا هست در خود قرآن مذکور، حضرت عیسی مرده زنده میکنه، از غیب اطلاع میده خود پیامبر ما که در خود قرآن آمده، حالا روایات هستن به کنار، بحث قرآنی کنیم. پس اینها چی میشه؟ یعنی آقا الان به اعتقاد ما امام عصر قدرت داره که بارون به بارونه مثلا، اصلا یه سوال دیگه، آقا امام زمان قدرت داره کرونا رو از بین ببره، چرا از بین نمیبره؟ چرا از بین نمیبره؟ مسئله دقیق اینجاست، هیچ کسی جز خداوند سبحان در هیچ صفتی استقلال ندارد، مستقل از جانب خودش نیست. هزارم علم و قدرت داشته باشه بدون اذن خدا حق نداره تصرف کنه، بدون اذن خدا حق نداره تصرف کنه. آقا پیغمبر یا امام دعاش که مستجاب میشه دیگه، این دیگه، یعنی اگر اون معجزات هم کسی قبول نداشته باشه به عنوان مسلمون، آقا دعا که دیگه مستجاب شدنش خیلی مستجاب دعوان. آقا امام حسین نمیتونست تو کربلا دعا کنه شمر خوب بشه، پیغمبر اکرم نمیتونست دعا کنه مشرکان مکه خوب بشن. قدرت داشت یا نداشت؟ قدرت داره، اما قدرتش در تحت اراده الهیه، بدون اذن خداوند. عرض کردیم جناب ابن عربی در مورد عارف جبرئیلی میگه 24,000 قوه داره، 24,000 قدرت داره، اگر یکی از قدرت‌هاشو به کار ببره آسمان و زمین رو میتونه به هم بدوزه، یکی کنه. اما با این همه بدون اذن خدا پشه‌ای رو نمیتونه از خودش دور کنه، بدون اذن خدا تکون نمیخوره. اینها میگفتن تو اگه از جانب خدایی این صفاتو داری باید این کارایی انجام بدی. ایشون هم گفت آقا من نگفتم به شما که من خزینه خدا پیش منه، من علم غیب میدونم یا من فرشته هستم. این قدرت ها رو کسی داره، قانون داره، قوانین مخصوص خودش رو داره. اینجوری نیست که اگر هم چنین قدرتی داره یه ولیی که حالا بحثش رو میاریم از رو خود قرآن ها که هر کاری دوست داشته باشه انجام بده، مثل یکی از شیعیان امیرالمومنین عمار بود، حالا دیگری خیلی فقیر شده بود، رفت سراغ حضرت که آقا خیلی دستم تنگه. حضرت تو بیابان مشارق انوار الیقین روایت کرده، میگه یه مقدار خاک رو زد کنار، سکه هایی پیدا شد. حضرت فرمود هر چقدر احتیاج داری بردار. این برداشت یه چند تایی که احتیاج داشت، دیگه بقیهش رو احتیاج نداشت. حضرت خاک ها رو برگردون سر جاش. این خب بودو بودو رفت شهر، بدهیش رو داد و صاف کرد و رفت دوباره همون جایی که جای سکه ها بود. هرچی گشت دیگه چی نیست. آمد سراغ حضرت گفت آقا شما که چنین قدرتی دارید بعد شیعیانت اینقدر فقیر باشن. حضرت فرمود بنا نیست ما از این قدرتمون استفاده کنیم، که بنا نیست که من اگه قدرت دارم هر کاری دوست دارم انجام بدم، اصلا چنین اجازه ای نداره. لذا اینجا هم نگاه کنید، حضرت نوح نمیگه من ندارم، سخن رو یه جوری میگه، میگه ولا اقول لکم، من نمیگویم به شما که اندی خزائن الله. دیشب عرض کردم مثل اینکه کس من بگم که من نمیگویم به شما که دستمال کاغذی در دست من است، ولی هست. من نمیگم ولی هست. یا در مورد دنبالش ولا اعلم الغیب و غیب نمیدانم، این واو رو اگر برگردونیم به ولا اقول، میگه من به شما نمیگویم که غیب نمیدانم، یه دو پهلو صحبت کرده. ببینید در خود قرآن چون این بحثیه مخصوصا الان خیلی داغه بین شیعه و سنی، چون شیعیان برای امامانشون قائل به علم غیبن، علم ماورا قائلن. حالا خود عالم الغیب روایت داریم، تو بعضی از روایات به ما نگید عالم الغیب، ولی علوم ماورایی دارن ائمه، شیعه قائل به اینه. اهل سنت میگن آقا تو قرآن علم غیب نفی شده. ایناش آیاتشو مثلا نمونه هایشو بیاریم، مثلا سوره اعراف آیه 188 می فرماد قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله، بگو من مالک نیستم برای خودم نفع و ضرری را مگر خدا بخواهد. ولو کنت اعلم الغیب، و اگر این گونه بودم که غیب می دانستم لستکثرت من الخیر، خیر رو برای خودم زیاد می کردم. و ما مستنی از سوء، و هیچ بدی به من نمی رسید اگه غیب می دونستم. غیب می دونم فردا دلار میره بالا، این علم غیب، فردا میره دلار بالا. مثال میگم، خب می دونه دلار می خره، می دونه که مثلا فلان اتفاق می افته ازش دوری می کنه، و ما مستنی از سوء. خود آیه قرآن میگه بگو من غیب نمیدونم، اگر غیب میدونستم اینجوری میکردم برا خودم. خب شما چی میگید امامانتون علم غیب دارن؟ فقط این یه آیه هم نیست که. سوره آل عمران یا من چشمم کار کنه، بله آیه 179 میشه که وسط آیه میفرماد و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب، خداوند این گونه نیست که شما رو از غیب آگاه کند، ولکن الله یجتبی من رسله من یشاء، لکن خداوند برمیگزیند از رسولانش هر کی را بخواهد. تازه اینجا هم صراحتا نمیگه به رسولانش میده، میگه بر میگزیند، انتخاب میکند. همینجور آیاتی هست که میگه کسی علم غیب نداره، خدا به کسی علم غیب نمیده. اما شیعیان میگن که آقا آیاتی داریم مبنی بر این که انبیا علم غیب دارن رسولان. سوره جن عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول، عالم الغیب کسی را بر غیبش آگاه نمی کند مگر آن رسول برگزیده، مگر رسول، پس رسول برگزیده علم غیب داره. یا آیات دیگه ای که هست، مثلا حضرت یعقوب می فرماد اینی اعلم من الله ما لا تعلمون، من از جانب خداوند چیزهایی می دونم که شما نمی دونید. این یعنی همون معنای علم غیبه. و همینطور آیات زیاد دیگه ای هم داریم. اما چرا خود قرآن اینجوری صحبت می کنه؟ یه جا میگه بگو من علم غیب ندارم، یه جا میگه بعضی ها دارن. یعنی خود قرآن یه جوری صحبت کرده و این دلیل داره، دلیل داره که یه بار برای عزیزان این بحث رو مستقلن مطرح کردیم، ولی چون بحث تفسیریش پیش آمده دارم عرض میکنم، اون عزیزانی که بودن میدونن. ببینید اگر قرآن صراحتن میگفت پیامبر علم غیب داره یا امامان اهل بیت علم غیب دارن، طرف میرفت در خونه پیغمبر بست میشست، آقا گندم فردا گرون میشه نمیشه، علم غیب داری میدونی بگو به من، آقا این زن به من خیانت کرده یا نکرده تو علم غیب داری باید بگی، آقا این دختری که من میخوام بگیرم خوبه یا بده تو علم غیب داری باید بگی. الان اونا که خیلی استخاره میکنن برای هر چیزی، یه جوری میخوان از غیب سر در بیارن، این خوبه، تش خوب میشه. یعنی اون پیغمبر رو بیچاره میکردن. الان امام زمان بیاد فکر میکنی مثلا مردم رو پیدا کنن چی میرن میپرسن حضرت حضرت؟ آقا دلار میره بالا، طلا میاد پایین، علم غیب داری بگو به ما. علم غیب داشتن درد سر داره، مردم بفهمن این علم غیب داره. به خاطر همین خود قرآن یه جوری صحبت میکنه، یه جاهایی نف میکنه علم غیبو، یه جاهایی مثل این آیه دو پهلو حرف میزنه که به هر دو صورت میشه تعویلش کرد، ترجمش کرد. یعنی یه جایی بگیم نمیگویم به شما که علم غیب ندارم، یعنی دارم، یا میشه بگیم که نه علم غیب ندارم، جفتش هم میشه ترجمه کرد. یعنی از قواعد عربی اینا هیچ اشکالی درش نیست، مسئله همینه. یا قدرت داره امام زمان فلان کار انجام بده، قدرت داره، به بدون اذن خدا هیچ کاری انجام نمیده ایشون. یه بنده خدایی رفته بود در خونه یکی از مراجع سالیان قبل، دعوا که آقا باید پول بدی به من، تا
پول مثلا خیلی زیاد. گفتم من پولم کجا بود این همه؟ گفتم نه شما یه تصرف کن، دست میکنن زیر دوشک پول در میارن اونجوری، یه پول قلمبه بده به من. تو آقا من ندارم، یعنی فکر کرده مثلا اگه قدرت داری باید بهم بدی. دعوا کار به دعوا کشیده بود، پلیس آمده بود گرفته بود طرفو. بله قدرت داری باید بهم بدی. امام زمان بچه من مریضی داره میمیره، باید شفاش بدی. ها پس هیچ وقت اظهار نمیکنه که من دارم، چون میگه بدون اذن خدا من کاری نمیتونم کنم. یعنی قدرت داره ولی اجازه نداره که تصرف کنه. اینجوری نظم عالم به هم میریزه اصلا. اینجوری نظم عالم به هم میریزه. پس این سخن رو یادمون باشه. داشتن علم غیب و قدرت ماوراء طبیعت احکامی داره. امام حسین میدونست بره کربلا کشته میشه؟ بله میدونست. چرا رفت؟ چون احکامی داره علم غیب. او خودش به علم غیب میدونه که باید بره کربلا و باید کشته بشه. امام رضا میدونست اون مثلا انار و انگور و اینا زهر وجود داره؟ بله میدونست. چرا خورد؟ به اذن خدا میدونه باید بخوره یا نباید بخوره. یه موقع به اذن خدا میگه این تو زهر نباید بخوری، نمیخوره. یه موقع میدونه و بایدم بخوره. چون علم امام، علم غیب با علم عادی متفاوته. احکام خودشو داره اون. پس این ولا اقول لکم، من نمیگم به شما. بعد اینایی که قائلن برای خود امام زمان، خیلی ها فکر میکنن اینا مستقلن، یعنی امام استقلال داره در علم و قدرت خودش که هر کاری دوست داشته باشه بکنه، در حالی که این گونه نیست. خود خاتم انبیا هم تابع وحی الهیه، هرچی خدا بگه، هرچی خدا اراده کنه. اگرچه یه وقتی تصرف میکنه، مرده رو زنده میکنه، مریض رو هم شفا میده، اونجا باز چیه؟ به اذن الله. همونجور که حضرت عیسی مسیح آیاتش در قرآن هست که گفت من مرده زنده میکنم به اذن الله، کور شفا میدم به اذن الله، پیس شفا میدم به اذن الله. از جانب خودم نیست، به اختیار خودم باشه، هر کاری کنم، هر کسی رو زنده کنم. خب پس ولا اقول لکم اندی خزائن الله، من نگفتم خزینه های خدا پیش منه. ولا اعلم الغیب، و غیب نمیدانم. ولا اقول انی ملکون، من نگفتم که من فرشته هستم، یعنی از صفات بشری بالاترم که شما اعتراض کنی پس چرا قضا میخوری، پس چرا میخوابی، چون منم مثل شما انسانم. ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیهم الله خیرا، و نمیگویم به کسانی که تزدری اعینکم، تزدری ازدراء به معنی حقارت پستیه، نمیگویم به کسانی که در چشم شما خارن، در چشم شما حقیرن، که لن یؤتیهم الله خیرا، هرگز خدا به اینا خیر نمیده. پس معلوم میشه از این عبارت جامعه نوح علیه السلام جامعه طبقاتی بوده، مثل اکثر جوامع که اینجوری هن. یعنی یه عده در رفاه کامل، یه عده فقیری که خیلی بیچاره بودن از نظر ظاهری میگم، که در سوره نوح حضر نوح یه عبارتی دارن که خدای اینا اسونی، اینا عصیان منو کردن، و تبع او من لم یزدهم ماله و ولده الا خسارا، و تبعیت کردن از کسی که مال و فرزندش جز خسران برای اینا نداره. یعنی یه کسی بوده مال داشته، اولاد داشته، دوروبری داشته، اما همش خسران بوده، دنبال او افتاده بودن، حالا حاکم بوده، پادشاه بوده، چون عزیزان یه موقع هست طرف به توهم ثروت و مکنت دنبال کسی میره، به توهمش، یعنی یه نفر پولدار قدرت داره، طرف دنبال او میدوه به هوای این که شاید از این یه چیزی نصیبش بشه، در حالی که هیچی هم نصیبش نمیشه، کلی هم میدوه. نمونهشو بگم، کربلا، به اونایی که آمدن کربلا چی دادن؟ فکر میکردن الان کلی پول به ما میدن. سنان ابن انس شعرش هست، گفت خرجینم را از سکه طلا و نقره پر کنید که من پسر بهترین انسانها رو کشتم. که عمر سعد گفت ساکت شو، اینو ابن زیاد بفهم این حرفی که داری میزنی گردن تو میزنه. افتادن دنبال ابن زیاد به هوای اینکه پولی بهشون برسه، هیچی. خیلی ها هستن به هوا، توهم پول دنبال کسی میرن. که از نوح هم میگه اینا دنبال کسی افتادن که پولش و ثروتش فقط خسران داشت برای اینا. یه بار چند بار عرض کردم توی مجلس مهمونی یا آقایی میاد چند تا کارخونه داره، همه از زیر پاش بلند میشن، جا براش واز میکنن، میدونن جلوش خوش خدمتی میکنن، یه ریال هم پول به اینا نمیده، از گرسنگی بمیرم هیچی بهشون نمیده، ولی اینا احترام میکنن. مسئله همین جاست. میفرماد اینهایی که در چشم شما حقیرن، چون ملاک خداوند که ثروت نیست، این تو چشم توه، این حقارت یا این بزرگی. چرا عبارت اعیون و کم رو از نوح آورده؟ اینا در چشم شماست این حرفا، که این آدم پایینیه، این آدم بالاییه، اینا داستان مال شماست، نزد خداوند اینجوری نیست. حدیث نبی اکرم فرمود رب اشعس اقبر زی تمرین لو اقسم علی الله لعبره. چه بسا پیر مرد جند پوش گردالود، سر صورت سیاه، دست پر سیاه، لباسهای کثیف، که اگر خدا را قسم دهد دعایش رد نمی شود. مستجاب الدعوه است. نگاه کنی بهش میگه بس برو بر نمالی به من، مردمون شما رو نمیگم و عوام رو میگم، میگه مستجاب، ولی خداست، در چشم مردم حقیره، او پیش خدا خیلی ارزش داره. مثل اون جریان معروف است در تبریز بود، در کجا بود اون آقای حمال اردبیلی بود فکر کنم، مال همین اواخر هم هست، اواخر که میگم نیم قاجاره، مثلا پهلوی اون موقع هاست داستان. از این دیدی تو بازار یه دستن بار برن، رو کولشون بار میگرن، میبرن میارن، از اینا بوده. یه جایی بچه آمده بوده لب دیوار، مردم جمع شده بودن، آی بچه داره میفته، آقا بچه پرت میشه، این اونجا بوده، یه مرتبه اشاره میکنه بچه وامیسته رو هوا، و این میگیرشو میذاره رو زمین. مردم میدونن دنبال این که تو اهل کرامتی، تو صاحب کرامتی. میگه کرامت نمدی، ها؟ کرامت نمدی، کرامت چیه؟ میگن با تو این کارو کردی، بچه رو گرفتی نذاشتی بیفته. گفت من نمیدونم کرامت چیه، ولی من یه هم هرچی خدا گفته گفتم چشم. حالا یه بارم من میگم، خدا هم خب میگه چشم. میگه در چشم شما خاره، تزدری اعیونکم، اینا در چشم شماست، اینا پیش خدا نیست. اون کسی که چند تا کارخونه داره با اون فقیر، اینا برا شما بالا پایینن. اون طرف مثل حج، حج نمونه آخرته، لباسا رو در میارن، چی میپوشن؟ احرام. شاه و گدا یه جوریان، حتی حق نداری دکمه بذاری که اون دکمه یه موقع مثلا تلاکوب نباشه. همه یه شکل و یه فرم، رئیس جمهور داره طواف میکنه، نمیدونم نخست وزیره یا یه مثلا رفتگره داره طواف میکنه، همه یکسانن اونجا. تو آخرت بعد میگن از تک دریا چه دور آورده ای؟ حالا ببینیم از انسانیت چی آورده. اونا که مال دنیا بود از گذاشت دنیا آمدی. لذا عزیزان حواسمون باشه، ما یه موقع به چشم حقارت به کسی نگاه نکنیم. یا آقای بود، خاطره عرض کنم، تو مشهد یا آقای بود این ساز میزد، این ساز دهنیا کوچولو، حرفای شیرین هم میزد و مردم بخندن و یه پولی هم بهش میدادن. و مثلا یا سر قبر شیخ بهایی مثلا صحبت میکرد، میگفت جناب شیخ من همیشه میام به تو سر میزنم، نیم ساعت حرف میزدم همه میخندیدن. چی میگی مثلا؟ یعنی به چشم شیرین بهش نگاه میکردن مردم. یه وقتی در یه مغازه‌ای بودیم، ایشون آمد تو، به صاحب مغازه کار داشت، صحبت کرد و بعد گفت خدا یه پول زیادی به شما بده، یه عقل درست حسابی به من. آمد که بره، گفتم آقا چرا ما رو نفرین کردی؟ یه مرتبه برگشت، خودش عالیش میشه، پول به ما بده، عقل به تو. عقل بالاترین نعمت خداست. دیوانه چی میدونه عقل؟ عقلا نمیدونن قدر عقلو. به من عقل بده بعد به شما پول؟ گفتم آقا چرا نفرین کردی؟ سری برگشت، گفت نه خدا به همه خیر بده. گفتم ها، این اینجا عقل بده به ما، پول بده به تو میخوای. یعنی آدم عارفی بود، اما مردم به این به چشم حقارت نگاه میکردن. مکن به چشم حقارت نگاه در من مست. حافظ، مکن به چشم حقارت نگاه در من مست، که آب روی شریعت بدین قدر نرود. همین تزدری اعیونکم، چش در چشم شما خارن، اما نمیدونی این نزد خدا چه آب روی داره. نزد خدا چه آب روی داره خدا فقط میدونه. لذا اون حدیثی که فرمود ان الله خبع ثلاث فی ثلاث، خدا سه چیز رو در سه چیز مخفی کرده. خیلی این حدیث رو آویزه گوش کنید. سه تا چیز رو خدا تو سه تا چیز مخفی کرده. یکی رضایت خودش رو در کارهای خوب. هیچ کار خوبی رو کوچک مشمار، شاید رضای خدا در او باشد. اون کار رو کنی خدا ازت راضی میشه، میگه من از این بنده راضیم. چون معلوم نیست کدومه، شاید صد رکعت نماز بخونی پشیزی نخرن ازت، مثال میگم ها. ولی پدرت میگه مثلا فلان کار رو انجام بده، میگه چشم. یه مثال بزنم، یه دوستی داشتیم به رحمت خدا رفت، تعریف میکرد، میگفت من یه دوستی دارم خیلی وضعش خوبه، خیلی هم متدینه، پزشکم هست، پزشکه، وضعش خیلی خوب و خیلی هم متدین. بعد میگفت یه بار این آقا برا من تعریف میکرد، گفت چی شد من وضعم خوب شد؟ میگفت یه بار داشتم میرفتم مسجد بودو بودو، از اون شده بود میخواستم به نماز جماعت برسم، رسیدم به لب خیابون دیدم یه پیرمرد میخواد رد بشه، شلوغم بود و دیدم دست اینو بخوام بگیرم ببرم به نماز نمیرسم. میگه یه مرتبه پیرمرده رو سوار کولم کردم، از خیابون ردش کردم اون ور رو بردم. میگه از اون روز زندگی من زیر و رو شد، مادی و معنوی، یعنی خریدن ازش یه چیزو. خدا کارهای خوب و رضای خودشو در کارهای خوب مخفی کرده. یه موقع دوره کرد نماز شب میخونه طرف، میخرن ازش، به همسرش خوبی میکنه، پدر مادرش خوبی میکنه، دیگه معلوم نیست تو کدومه، از هر کسن تو یه چیزه. و خداوند غضب خودش رو در گناهان مخفی کرده. هیچ گناهی را کوچک مشمار که شاید غضب خدا در آن باشد. آقا این که چیزی نیست، از چشم خدا میفته یه مرتبه. و مورد سوم که بحثمون رو این سومیست، خدا اولیای خودش رو در میان خلق مخفی کرده. هیچ انسانی را کوچک مشمار که شاید از اولیای خدا باشد. کسی رو کوچک مشمار، شاید از یه آدم فقیر داره رد میشه، رفتگره، کارگره. رب اشعث اغبر ازی تمرین، رسول خدا برای چی گفت؟ گردآلود، ژنده پوش، کل کثیف، اما دعا کنه دعاش ردخور نداره. تزدری اعیونکم، من ولا اقول للذین تزدری اعیونکم لن یؤتیهم الله خیرا، هرگز نمیگویم به کسانی که در چشم شما خارن که خدا هرگز به شما خیر نمیدهد، چون در چشم شما خارن فکرید خدا به اینا هیچی نمیده. نه اینجوری نیست. الله اعلم بما فی انفسهم، خدا عالم تر است که در نفوس اینان چیست، عالم تر است به نفوس اینان. یعنی من هم نمیدانم درست که در نفس اینها چیست. ببینید جای روایت داریم، جایی که شما چیزی را نمیدانید باید بگید والله العالم، خدا دانه، خدا میدونه. اما اگر یه جایی میدونی یک مسئله ای رو، مثلا باید بگی والله اعلم، خدا بهتر میداند. اگه هیچی نمیدونی باید بگی والله العالم، خدا عالمه، خدا داناست، خدا میدونه. اما اگر میدانی باید بگی الله اعلم، خدا داناتر است. لذا میفرماد الله اعلم و بما فی انفسهم، خدا داناتر است که در نفوس اینان چیست، در نفوسشون چیه. رسول خدا فرمود الناس معادنون که معادن ذهب و الفضه، مردم مثل معدن میمونن، معادن طلا و نقره. دیدید یه کوه رو میکنن به طلا میرسن، یه کوه رو میکنن به نقره میرسن، یه کوه به مس میرسن، یه کوه به زغال سنگ میرسن، هر کی یه چیزی تو وجودش داره. هر انسان یه کمالی در وجودش هست، از بعضی ها متعاد دیگه چیه؟ خرابه. از بعضی ها خرابه، ولی هر انسانی در نفسش کمالات، انسان الهی ها، انسانهای مؤمن. چون میگه اینهایی که دور منن مؤمنن به من، شما خارشون میکنید، خدا بهتر میدونه تو نفس اینا چیه. و مؤمن در نزد خدا خیلی عزیزه. روایت داریم میگه خدا به خاطر یه مؤمن یه خانواده رو نجات میده از عذاب. یه موقع به خاطر یه مؤمن یه شهر رو از عذاب نجات میده، یه موقع یه مؤمنی از یه شهر عبور میکنه، خدا عذاب رو از قبرستان اونجا بر میداره. مؤمنم خیلی کمه ها، فکر نکنیم هر کی ریش و از این چیزا داشت، جا مهری جا استکانی، آخه بعضی استکان داغ میکنه میزنی میدین ژاپنش میفته این باب آقا یه جور بچرخون. مؤمن به اینا نیست، مؤمن قلب خدا رو باور کرده باشه. اینی ازل من از ظالمین، اگر من غیر از این بگویم جز به ظالمانم. ظلم چیه؟ قرارداد شی در غیر موضع خودش. ظلم تعریفش چیه؟ چیزی را بذاری در جایی که جای آن نیست. بزرگترین ظلم شرک به خداست، بعد شرک به امام، کسی رو امام بدانی که از جانب خدا امام نیست، شرک به خداست. و بعد نسبت به خلق، حق کسی رو ندادن، یا حالا اون حقوقی که هر کسی داره. فرمود در این صورت من جز ظالمانم. این آیه رو عزیزان یه دقتی کنید، حالا نکاتش هم بگیم. فرمود ولا اقول لکم اندی خزائن الله، بعد دوباره نگفت ولا اقول لکم، درسته؟ فرمود ولا اعلم الغیب، بعد فرمود ولا اقول، باز دیگه نگفت لکم، فرمود ولا اقول انی ملک، بعد ولا اقول للذین تزدری اعینکم. یعنی سه بار لا اقول رو به کار برد، اما چهار تا جمله گفت که اون اعلم الغیب رو برد در زیر اون لا اقول اولی، که بحثش رو همون ابتدا مطرح کردیم. قالو یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فاعتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین. گفتن ای نوح به تحقیق که جدال کردی با ما، جر و بحث کردی، خیلی حرف زدی، فاکثرت جدالنا، خیلی دیگه سر به سر ما گذاشتی. آقا این نشون میده حضرت نوح چقدر با اینا بحث میکرده. فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، پس بیاور برای ما آنچه وعده کرده ای، عذاب رو، اگر از راستگویانی، اگر راست میگی. نکات. آقا حضرت نوح عمر درازی داشت که 950 سال آیه قرآن میگه در میان قومش بود قبل از طوفان. تو بعضی از روایات داره عمر اونها هم زیاد بود نسبتاً، یعنی تا 300 سال مثلا گفتن عمراشون بود، ولی خب عمر از 950 سال قبل طوفان بود فقط، بعد از طوفان هم چند صد سال زندگی کرد. این همه سال با این اکثر تجدالنا این همه حرف بزنی باز ایمان نیارن جز یه عده کم. بعد جوری که عرض کردم گاهی وقت درگیر می شدن با حضرت نوح. در سوره نوح داره میگه خدا اینا دستاشونو میذارن تو گوششون، لباسشونو میکشن سرشون، میگن ما نمیخوایم بشنویم، حرف نزن با ما. بعد حضرت نوح تو خونه خودش هم اذیت بود، زنش و پسرش، خیلی سخته. آقا حضرت نوح خیلی بلا کشید. گفتم گاهی وقت روایت میگه امام صادق اونقدر کتک میزدن خون از گوشش جاری میشد، یک روز بیهوش رو زمین میافتاد، دوباره بلند میشد، مردم رو دعوت میکرد، مردم عذاب در راهه. ببینید اینجا فعتنا به ما تعدونا، بیاور آنچه به ما وعده داده ای. پس معلوم میشه وعده عذاب داده بود حضرت نوح، گفتود با بلا در راهه، دلم میسوزه براتون. بعد این نادان ها گفتن بیاور عذاب را، بابا حضرت نوح گفت من کاری نیستم، من که گفتم، من فقط ترسانندم، فقط دارم خبر میدم به شما، عذاب دست من نیست که بیارم، عذاب دست من نیست که بخوام بیارم، اینا به اذن الله باید بیاد. باز نام گفتم فعتنا به ما تعدونا. حتی تو بعضی از اخبار داره که افرادی قبل از حضرت نوح بودن، مثل حضرت ادریس، که خبر داده بودن که در زمان نوح طوفانی میاد و حضرت نوح این همه سال سختی کشید، اما فما آمن معه الا قلیل، جز قلیلی با او ایمان نیاوردن. این فعتنا به ما تعدونا هم نشون میده که اینا دیگه خیلی خسته شده بودن از حضرت نوح، اینا خسته شده بودن. بعد خودشون درخواست عذاب کردن، گفتن فعتنا به ما تعدونا ان کنت من الصادقین، راست میگی عذابو بیار، یعنی ما ایمان نمیاریم. میدونید به چه معناست؟ ما ایمان نمیاریم، میخوای عذابو میتونی بیار. چقدر سرسخت بودن.
قال انما یأتیکم به الله ان شاء و ما انتم بمعجزین. حضرت نوح فرمود به درستی که یأتیکم به الله، فقط خداست که می آورد عذاب را برای شما، ان شاء اگر بخواهد، و ما انتم بمعجزین. باز تکرار میگه، تکرار میکنم، خدا بخواد عذابو میاره، دست من نیست، وقتی هم بیاره هیچ کاری نمیتونید کنید، و ما انتم به معجزین، هیچ عجزی نمیتونید ایجاد کنید، هیچ کاری از دستتون بر نمیاد. یعنی باز داره چی کار میکنه؟ انذار میکنه.
آقا خیلی سخت بود زمان حضرت نوح. خیلی وقت گذشته یه مقدار، ولی شب 23 ماه مبارک رمضان، بهترین کار در این شبها کسب علمه، بهترین کار، بهترین عبادت کسب علمه، اونم چه علمی بالاتر از قرآن. آقا اینا اینجور سرسختی کردن با حضرت نوح، گوشاشونو گرفتن، لباس سرشون، بعد یه سال دو سال هم نبود که، چندین سال حضرت نوح اینا رو دعوت میکرد و اینا ایمان نمی آوردن، تا جایی گفتن بابا عذابو بیار. تو میگی نمیگی ما عذاب میشیم، عذاب کن ما رو، یعنی ما نمیخواییم ایمان بیاریم. لذا وقتی عذاب الهی آمد، سبحان الله، سبحان الله، که از زمین و آسمان آب جوشیدن گرفت، از تمام سوراخ‌های زمین، چاه‌های زمین آب بیرون زد به یک باره، که حالا میرسیم آیاتشو.
و از آسمان آب مثل باران نمیبارید. ما قطره قطره باران میباره. آب سرازیر شده بود، یعنی پیوسته میامد، نه اینکه قطره قطره بیاد. که یه مرتبه اون خشم الهی اون تمدن بشری رو که اینها شرک می‌ورزیدن به خدا، و می‌دونید شرک پایه همه گناهانه، یعنی مشرکان شرابخوری، زناکاری، هر گناهی که بگید انجام میدن، از جزء عباداتشونه مشرکان، پایه همه گناهانه. قال انما یاتیکم به الله ان شاء و ما انتم بمعجزین ولا ينفعكم نصحی ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم و الیه ترجعون. ولا ينفعكم نصحی، نصح همون نصیحت هست، نصیحت میگیم. نصیحت یعنی چی؟ نصیحت به چه معناست؟ خیر خواهی کردن. حالا اصل نصح یا همون نصیحت اینه که انسان با عمل یا گفتار تا آنجا که میتواند برای کسی خیر خواهی کنه، چه با عملش چه با گفتارش، به این میگه نصیحت، نصح. فرمود ولا ينفعكم نصحی، خیرخواهی من به شما نفع نمی رساند. ان اردت ان انصح لكم، اگر اراده کنم که نصیحت کنم شما را. ان کان الله یرید ان یغویکم، اگر خدا بخواهد که شما را اغوا کند. هو ربکم و الیه ترجعون، او پروردگار شماست و به سوی او برمیگردید. میگه اگه خدا بخواد شما رو اغوا کنه، اغوا به چه معناست؟ اغوا با ازلال، ازلال یعنی گمراهی، گمراه کردن. اما با اغوا چه فرقی میکنه؟ میگن فرق اغوا با ازلال در اینه که وقتی یک کسی به سوی مقصدی میره، یه نفر بیاد راه اشتباه رو به این نشون بده، اینه بهش میگن ازلال، گمراه کردن، راه و اشتباهی نشونش بدی. اما اغوا چیه؟ اغوا آن است که بیای یک کسی مثلا بیاد با طرف صحبت کنه، مقصد او رو عوض کنه، اصلا مقصدش رو عوض کنه، نه اینکه راه به سوی مقصد و اشتباه نشون بده. میگه ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی، این راه که تو میروی به ترکستان است. این میشه ازلال، گمراهی. ترکستان این وری، تو کعبه این وریه. اما اگر بیاد با این صحبت کنه، اصلا مقصد اینو عوض کنه، که مقصد که عوض بشه، خب راه هم، اینو بهش میگن اقوا. حضرت نوح میگه اگر خدا بخوا شما رو اقوا کنه، من هم بخوام شما رو نصیحت کنم هیچ فایده نداره. خدا انگار میخواد شما رو اقوا کنه، خدا میخواد بزنه شما رو، اینجوری میگه. هو ربکم، میگه اگه خدا بخواد گمراهتون کنه، تلاش من هیچ نتیجه ای نمیدهد. آیه دیگه هست، خطاب به رسول اکرم، انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء، و هو اعلم بالمهتدین. تو هدایت نمی کنی هر که را به دوست داشته باشی، بلکه خداست که هدایت می کند، که خداوند به هدایت شوندگان داناتر است. اینا مستحق اقوان اگر خدا اقواشون کرده. لذا حضرت نوح میگه منم فایده نداره نصیحت کنم شما رو. یه نکته ای هست، وقتی مقدار گذشته ولی نکترم بگیم. حالا مثلا من امشب میخواستم کمتر صحبت کنم. یه بحثی هست که در این آیه الان مطرح میشه، آیا انبیا و رسولان علم داشتن به هدایت شوندگان؟ یعنی میدونستن کی هدایت می شود و کی هدایت نمی شود؟ ها؟ جناب ابن عربی می فرماد انبیا از اون حیث که نبی هستن علم ندارند به این که چه کسی هدایت می شود چه کسی نمی شود. چرا؟ چون اگر می دونستن دیگه نمی تونستن برن سراغ طرف. مثلا شما بدونی این آقا مثلا کافر، ایمان نمیاره، از بدونی به علم غیب مثلا می تونی دعوتش کنی به سوی خدا، آقا ایمان نمیاره به چی برم وقتمو تلف کنم؟ خیلی لطف میکردی یه بار بهش میگفتی مثلا. بعد حجتم برایش تمام. همون جوری که مؤمن باید هدایت بشه، کافرم باید حجت برایش تمام بشه تا عذاب بیاد. لذا میفرماد انبیا از اون حیث که پیامبر هستن این علمو ندارن، از اون حیث نبوتشون. اونهایی که دارن علم دارن که چه کسی ایمان می آورد و چه کسی ایمان نمی آورد، اونا از حیث مقام ولایتشون می دونن، مربوط به نبوتشون نیست، چون اینا با هم یه تفاوتهایی دارن. ببینید اینجا حضرت نوح می فرماید چی؟ اگر خدا بخواهد اغوا کند شما را، نصیحت من به حال شما سود نمیدهد، نفع نمیدهد. یعنی من نمیدونم خدا چی خواسته. میگه ان، اگر خدا بخواهد. ولا ینفعکم نصحی ان اردت ان انصح لکم، اگر بخوام نصیحت کنم. ان کان الله یرید ان یغویکم، اگر خدا بخواد شما را اغوا کنه فایده نداره. تو کربلا امام حسین بعد از اینکه خیلی حرف زد با لشکر ابن زیاد که قبول نمی کردن، کاملا هم ایشونو می شناختن کیه، بعد فرمود من نوه رسول خدا شما رو نصیحت می کنم، فایده نمی کنه. می دونید چرا؟ چون شکمتون از حرام پر شده. شکم که از حرام پر بشه گوش ناشنوا میشه، دیگه نمیشنوه. امام حسین هم نصیحت کنه فایده؟ از نوح ختم جز انبیاء مرسله. پناه بر خدا، پناه بر خدا. شب 23 ماه مبارک رمضان خیلی شب پربرکتی عزیزان. بنا به بعضی از روایات خود نبی اکرم در در مسجد احیا می گرفتن، جمع می شدن از اطراف، مؤمنین می آمدن تو مسجد، شب بیدار بودن. حالا رسول خدا براشون صحبت می کرد، نماز می خوندن، قرآن می خوندن، مراسم احیا می گرفتن. روایت می‌فرماید شب 19 شب تقدیره، شب 21 شب ابرام و پافشاریه و شب 23 امضاست. تقدیرات امضا میشه و زیر همه تقدیرات به دست امام عصر امضا میشه. یا بقیت الله، یا صاحب الزمان. آقا جان، اسم ما رو هم در لیست سعدا انسانهای الهی وابستگان به خودت ثبت و ضبط کن. زیر پرونده ما رو هم امضا کن. یا بقیت الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل. اللهم اللهم صل على محمد. اللهم
دستاتون رو بیارید بالا، صلوات بفرستید.
اللهم اللهم صل على محمد.
روایت میگه در انبیاء گذشته وقتی گرفتار میشدن جمع میشدن دور هم برای رفع گرفتاریشون، بر محمد و آل محمد صلوات میفرستند.
اللهم صل على محمد و آل. اللهم اللهم صل على محمد و آل محمد في الأولين، وصل على محمد و آل محمد في الآخرين، وصل على محمد و آل محمد في الملأ الأعلى، وصل على محمد و آل محمد في المرسلين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها بعدد ما أحاط به.
يبار دیگه بگو.
اللهم صل على فاطمة وأبيها
و بعلها و بنیها به عدد ما حات بهی اللهم کل ولی الحجت صلواتك في هذه وفي كل وليا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن بگو يا ابن الحسن همه هست آرزویا که ببینم از تو رو چه زیان تو را که من برسم به آرزو چه زیان تو را که من برسم به آرزو یا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن خیلی دوست داری امشب امام زمان برات دعا کنن. آره دوست داریم هممون. یه راهی هست، اینا خانواده کرم، اگر کسی براشون کاری انجام بده بی پاسخ نمیذارن. اگر میخوای امام زمانت برات دعا کن، دستاتو بیار بالا براش دعا کن، بگو اللهم عجل ولیک الکرم، اللهم عجل اللهم عجل اللهم عجل اللهم 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 عجل وليك الفرج اللهم عجل وليك
اللهم انت خوبتر ز خوبه، من پستر ز پستر، تو خوبتر ز خوبه، آی من پستر ز پستر، آقا تو صاحب منی، من هم سگ تو هستم، تو صاحب منی، من هم سگ. صلی الله علیک یا ابا عبد الله، صلی الله علیک یا ابن رسول الله، حسین 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 حسین
تو یکی ببر کربلا،
آقا حسین 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 حسین.
این چه اسمیه وقتی میاد دلا به هم میریزه؟
آقا حسین یا آقا حسین جان، حسین یا عبد الله، یا عبد الله، یا سیدی المظلوم، یا سیدی العطشان، ای به فدای لب عطشان حسین. آقا به ودای لب از جان حسین، به ودای لب از جان حسین. قرآن رو در مقابلت باز کن، رو به آسمان بگیر، بگو اللهم انی اسألک بکتابک المنزل و ما فیه و فیه اسمک الاکبر و اسماؤک الحسنا و ما یخاف و یرجا ان تجعلنی من عتقائک من النار. اینجا هر دعایی خواستی انجام بده، ولی امام زمان تو فراموش نکن. قرآنو ببند، بالای سر بگیر، بگو اللهم به حق هذا القرآن و به حق من ارسلته به و به حق كل مؤمن مدحته فيه و به حقك عليه فلا احد اعرف به حقك ده مرتبه بك يا الله بك يا الله بك يا الله ده مرتبه خدا رو به حبیبش به محبوبش قسم بده آخ به محمد به محمد به محمد به عشق رسول الله امیر المؤمنین ده مرتبه به علیه به علیه به علیه ده مرتبه به عشق همه اهل بیت به عشق همه اولیا و انبیا آخ به فاطمه به فاطمه به فاطمه
ده مرتبه به کریم اهل بیت لاهی بالحسنه 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 حسین 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 ده مرتبه بالحسین 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 بالحسين 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 بعلي ابن الحسين 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 به امام باقر به محمد ابن علي 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 به محمد ابن علی، به محمد ابن علی، به محمد ابن علی، به محمد ابن علی، به رئیس مذهب امام صادق، به جعفر ابن محمد، 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 به جعفر ابن محمد. یا باب الهوائج، یا موسى ابن جعفر، به 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 موسى ابن جعفر. یا امام رضا دستم به دامنت، خودت برام یه کاری کن آقا، آقا جان، به علی ابن موسی، به علی ابن موسی، علي ابن موسى، علي ابن موسى، علي ابن موسى. ده مرتبه خدا رو قسم بده به جواد الائمه، به محمد ابن علی، 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 به امام هادی، به علی ابن محمد، 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 به امام عسکری، به الحسن ابن علی، بالحسن ابن علي، 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 بالحسن ابن علي. صاحب الزمان، یک دست قرآن به سر گرفتی، دست دیگر رو بالا بگیر. الهی بالحجت، 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 بالحجت. الهی العاب، الهی العاب، این که یک گوشه چشمت غم عالم ببرد، این که یه گوش گوشه یه چشمت غم عالم ببرد ای باشد یا صاحب زمان یا صاحب یا صاحب یا صاحب الزمان یا صاحب